به 20 و در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ تماشا خانه رو به مدت 28 دقیقه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم.
تماشا خانه.
یکی بود یکی نبود غیر خدا،
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبانه.
مامان بابا خیلی خوبم. همتون فکر میکنین عقل کلی، هاتون از گلیمتون درازتر میکنید.
خب ناخدا، با این وضعی که داری حاضری بری سفر؟
کجا؟
او طرف. زندگی ما با همین لنج میگذره.
به نام خالق صحنه زندگی. سلام گرم از دل این تماشاخانه تقدیم به وجود پرمهر شما شنوندگان هنرمند و هنردوست. در تماشاخانه ما هر هفته با شما به تماشای صحنه جادویی تئاتر می‌نشینیم. در تماشاخانه ما هر هفته به پرده نقره خیال هنر هفتم یعنی سینما خیره می‌شویم. در تماشاخانه ما هر هفته گشت و گذاری در دنیای پرهیاهوی خبرها خواهیم داشت. و اما آنچه امروز در تماشاخانه تقدیم شما خواهد شد. بخش اول گیشه، بخش دوم تهیه بلیط، در بخش سوم در سالن انتظار بمانید، بخش چهارم رو روبروی صحنه با هم خواهیم گذرد. پرده اول هم شروع میشه. لطفا موضوعات مورد علاقه و نقد ها و نظرهای خودتون رو به صندوق پیامکی تماشاخانه به شماره 3558 ارسال کنید.
گیشه.
از شما همراهان همیشگی تماشاخانه دعوت می‌کنیم به گیشه تماشاخانه مراجعه فرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه تماشاخانه. من فرانک آرتا، روزنامه‌نگار و منتقد سینما هستم و امروز فیلمی رو که میخوام بهتون معرفی کنم فیلم روزهای نارنجی هست. فیلمی در ژانر درام اجتماعی به نویسندگی آرش لاهوتی و جمیله داروشفاهی که البته کارگردانی رو به عهده آرش لاهوتی هست و فیلم محصول 1396 هست. این روزها که سینماها به دلیل شیوع کرونا در حقیقت کمتر مردم میرن سراغش و فیلم ها در فضای مجازی و پلتفرم های آنلاین به نمایش در میاد، فیلم روزهای نارنجی هم به این شکل در حال اکران هست و چقدر خوبه که مردم ما که همواره حامی سینما ایران هستن فیلم های سینما ایران رو در واقع در این پلتفرما در فضای مجازی ببینند و با در واقع پرداخت مبلغی از هنرمندها و سینما ایران در واقع حمایت کنند. فیلم روزهای نارنجی در جشنواره های مختلفی مثل جشنواره بین المللی فیلم فجر، جشنواره بین المللی فیلم زوریخ و جشنواره بین المللی ساو پائولو حضور پیدا کرد و جالبه که بازیگرای این فیلم هدیه تهرانی، علی مصفا و مهران احمدی هستن که خب معرف حضورتون هستن و هر یک از اینها در حقیقت در فیلم هایی هست بازی کردن که مخاطبان خاص خودشو داشته. خانم هدیه تهرانی هم در این فیلم مورد تحسین داوران جشنواره بین المللی منهایم آلمان قرار گرفت. داستان روزهای نارنجی در واقع درباره زنی به اسم آبان هست که پس از اینکه واسطه استخدام کارگران زن فصلی برای کار در باغ‌های مرکبات شمال کشور میشه، با مشکلات عدیده دست و پنج نرم میکنه که با اما اون آبان با روحیه جنگنده و مستحکمی که داره سعی میکنه که در برابر این مشکلات بایسته.
این همه خانم اینجا چیکار میکنه؟
چهارم کار میکنه.
لیلا بچهات آقا من از برقیه بجام میکنه.
لیلا خدا
خدا ازت نگذره، شوهرم داشت برای تو رو میبرد تصادف کرد برد، خدا لعنتت کنه.
پول نده کسی کار نمیکنه.
این میزجابی تحریکشون کرده عقلتون
از دست دادی؟ درد سر بی خود درست میکنی. مردی که عقل درست حسابی کنه روانیه.
خب فیلم در واقع در حقیقت سختی ها و مسائل و مشکلات زنان رو در واقع به نمایش میگذاره. خب برخی ها معتقدن که خب فیلم دچار مشکلاتی هست به لحاظ ساختاری، به برخی ها معتقدن که فیلم واجد نقاط قوتی هست، از جمله این که موسیقی این فیلم رو آقای کریستوف رضایی در حقیقت انجام دادن که خب مورد استقبال قرار گرفت. ولی به هر شکل مهم اینه که فیلمی که ساخته میشه مخاطبان فیلم رو ببینن و اونها تصمیم بگیرن که بگن که فیلم چجوری هست، فیلم خوبی هست یا فیلم بدیه. چون بقای یک فیلم در حقیقت در گذر زمان یکی این هم ارزش های بصری و زیبایی شناسی فیلم ها در گذر زمان بیشتر خودش رو نشون میده. به هر حال خوشحال میشیم که از این فیلم هم حمایت کنید و به امید روزهای بدون کرونا شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
در ادامه همچنان در تماشاخانه بمانید.
بلیت
در این بخش از برنامه به معرفی یکی از نمایشنامه های فاخر خواهیم پرداخت. غرب غمزده یکی از نمایشنامه های تکان دهنده، تاثیرگذار و غم‌انگیز مارتین مکدونا، نویسنده ایرلندی انگلیسی است. این نویسنده که به نوشتن آثار ضد قهرمانی، سیاه و خشن شهرت دارد، در این اثر هم توانسته هنر نویسندگی خود را به مخاطبان ادبیات جهان ثابت کند. کتاب غرب غمزده که نخستین بار در سال 1997 منتشر شد، در ایران با ترجمه روان و بسیار خوشخوان بهرنگ رجبی در سال 94 وارد بازار کتاب شد. کلمن و ولین دو برادری هستند که پس از مرگ پدر با هم زندگی می کنند. آنها هیچ سازگاری با هم ندارند و مدام در حال بحث و درگیری هستند. درگیری های آنها گاهی خیلی جدی می شود و به تهدید با چاقو و اسلحه هم می رسد. پدر ولش کشیش جوانی است که در همان دهکده زندگی می کند. او تلاش می کند تا این دو برادر را به صلح و دوستی دعوت کند، اما با فاش شدن اسراری تکان دهنده درباره آنها و سایر اهالی دهکده، کشیش چاره ای نمی بیند جز اینکه تصمیمی جدی بگیرد، تصمیمی که عواقب چندان خوشایندی ندارد. آدم های غرب غمزده آدم های خوبی نیستند. مکدونا اصراری ندارد که به زور یکی دو تا ویژگی خوب و انسان دوستانه به آنها بچسباند. انگار دیگر امیدی ندارد که حتی ذره خوبی و مهر در میان این آدم ها ببیند. شخصیت‌های مکدونا بی‌پروا، بی‌رحم، بی‌ادب و نامحترم هستند و حتی لحظه‌ای از خشونت و توهین و افترا دست بر نمی‌دارند. در واقع هر یک از این آدم‌ها به خودی خود می‌توانند نمودی از یک ضد قهرمان تمام و کمال باشند. با این حال مکدونا از همین آدم‌ها به عنوان رسانه و صدای استفاده کرد تا ظلم و بی‌عدالتی را فریاد بزند. تمام تلاش مکدونا این است که شخصیت‌هایش را به مرزهای فروپاشی بکشاند. مهارت این نویسنده در این است که مخاطب را در تله‌های ذهنی مخوفش گیر بیندازد. او هیچ ابایی ندارد از اینکه خوانندگانش را وحشت زده کند و واقعیت‌های دنیا را به گونه‌ای دلخراش نشان دهد. مکدونا نویسنده جسور و بی‌پروایی است که برای خوشامد خواننده یا تماشاگر چیزی نمی‌نویسد. برای او اهمیتی ندارد که مخاطب کتابش را نیمه کاره رها کند و یا تا پایان ادامه دهد، هرچند پایانی وجود ندارد. همچنان با شما همراهیم. اینجا موج 106 رادیو فرهنگ تماشاخانه.
سالن انتظار.
شنوندگان عزیز برنامه تماشاخانه، نمایش ما تا لحظات دیگر به روی صحنه خواهد رفت. لطفاً همچنان در سالن انتظار بمانید.
موضوع دیالوگ و موسیقی متن همیشه یکی از عرصه‌هایی که برای بسیار از مخاطبان سینما جذاب بوده، چرا که این دو یک فیلم رو در ذهن مخاطب ماندگار میکنه. اما من رضا فرخی در این بخش میخوام نگاهی داشته باشم به موسیقی متن و دیالوگ‌های یک فیلم درخشان دیگر از آقای مجید مجیدی، یعنی بید مجنون. خیلی از کسایی که فیلم بید مجنون رو تماشا کردن، سکانس گفتگوی پرویز پرستویی در نقش یوسف با خدا رو یکی از دیالوگ‌های جذاب این فیلم می‌دونن. سکانسی که در اون یک فرد نابینا با خدای خودش صحبت می‌کنه.
می‌خوام یه چند کلمه با تو حرف بزنم. من یادت میاد یا حسابی فراموشم کردی؟ منم یوسف، همون که تماشای زیبایی‌های دنیا از اون دریغ کردی و هیچ شکایتی نکردم. به جای نور و روشنی در تاریکی و ظلمت فرو رفتم و هیچ اعتراضی نکردم. به این بهشت کوچک قناعت کرده بودم و لذت می بردم. آیا این همه سال رنج سختی کافی نبود که حالا میخوای به رنجم اضافه کنی؟ نمی دونم به این سفری که میرم به آغوش خانوادم برمی گردم یا نه. نمی دونم این بیماری مهلک منو به زانو در میاره یا نه. نمیدونم شکایت تو رو به چه کسی باید کرد، اما التماس میکنم کمی از مهربونی تو نشونم بده.
و البته وقتی یوسف برای درمان چشمهاش به خارج از کشور میره، در اونجا هم با کاراکتری به نام مرتضی که رضا ناجی نقشش رو ایفا کرده به داخل یک جنگل میره و در اونجا به زیبایی از مواجهه خودش با بید مجنون میگه.
عجیبه ها، این همه درخت توی این جنگله ولی یه درخت گردو نداره.
درخت مجنون چیه؟
مجنون چی میوه نداره؟
نه، هم برای من خیلی شانس میاره، هم برام خیلی خاطره داره.
چطور شانس میاره؟
یادم اولین باری که وارد مدرسه نابینایی شدم، به هر کدوم از ما یه نهال دادن که باید خودمون ازش نگهداری میکردیم. نه حال من یه مجنون بود. من اون مجنون که قد هم بودیم با هم بزرگ شدیم، ولی کم کم خیلی از من بزرگتر شد.
اما پرویز پرستویی در نقش یوسف در این فیلم در حیات بیمارستان هم دوباره با خدا صحبت میکنه و این بار هم سکانس و دیالوگ زیبا رو رقم زده.
میدونم که اشتباه کردم، اشتباه بزرگم این بود که تو رو خوب نشناختم. حالا میفهمم که اسمم از دفتر مهربونیات خط نزدی، فراموشم نکردی. با منی و مواظب من. اما ای کاش مهربونیات کامل بشه. حالا که دستمو گرفتی و تو میونه را آوردی، خواهش میکنم خوب تمومش کن. منیت میدان کن. من قدر روشنی رو بیشتر از دیگران میدونم. اگر توی که بیرون بیام، تا پایان را با تو خواهم بود.
در کنار این سکانس ها، در بخشی از این فیلم مادر یوسف وقتی از اون میپرسه که چرا بعد از بینا شدن رفتارهای عجیبی میکنه و همسرش رو مورد آزار قرار میده، یوسف پاسخ میده که برآمده از دل نابیناییه که از لحظه تولد تا به امروز نابینا شده و حالا بیناییش رو پیدا کرده.
یوسف تو با زندگی چی کار کردی؟
کدوم زندگی؟ کسی چه میتونه من توی این سالا با چه حسرت این زندگی نکبتی رو تحمل کردم؟
همه بهم ترحم کردن،
شما، زنم، اطرافیانم. حالا دیگه به هیچ کسی احتیاج ندارم. دلم میخواد خودم باشم. میخوام اون زندگی که حقمه داشته باشم. من بهتری سالای عمرم از دست دادم. یه نگاه به دور اطراف من بنداز، ببین من چی دارم. این از امن زندگی، یه مش آشغال. چهار تا درخت یه خونه که فکر میکردم قطعه ای از بهشته. من دیگه حالم از این بهش به هم میخوره. دلم میخواد اون زندگی که دوست دارم داشته باشم.
در این بین کاراکتر مرتضی که نقش اون رو رضا ناجی در این فیلم بازی کرده و حالا برعکس پرویز پرستویی نابینا شده، در سکانس های پایانی فیلم برای یوسف نامه می نویسه و در نامش جملاتی میگه که به یکی از ماندگارترین دیالوگ های این فیلم تبدیل شده.
سلام آقا یوسف، خیلی دلم برات تنگ شد. دوست داشتم دوباره تو را ببینم. تو از دیدنی ها برام بگی، منم از ندیدنی ها. از وقتی که تمرین کردم نبینم، خیلی چیزهای جدید دیدم، چیزهای چه تکراری نیستم. راستی یه جنگل پیدا کردم پر از درخت گردم. دوست دارم یه روز تو رو ببرم به تماشای اونجا، یه شکم سیر گردو بخوریم. دوست دارم بدونم تو چقدر تماشا کردی، چشمات از تماشا پر شده یا نه. چقدر سوال دارم ازت بپرسم. اصلا وقت کرده به تماشای درخت مجنون بری؟ دوست دارم بدونم درخت مجنون هنوز برات شانس میاره.
و اما در نهایت هم نباید از موسیقی متن اصلی این فیلم چشم پوشی کرد، موسیقی که احمد پژمان اون رو ساخته. هر روی فیلم بید مجنون اثری یک دست و زیباست که روایتگر روزهای پیش از بینا شدن یک نابینا و بحرانهای پس از بینا شدن این فرده. فیلمی که در زمان اکران خودش نظر منتقدان رو به سمت خودش جلب کرد.
لطفاً با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 3558 در اختیار شما است. پرده اول.
سلام به شما مخاطبای خوب برنامه غزاله پرخاکی هستم و قرار هست که در پرده اول اخبار روز سینما و تئاتر رو با هم دیگه مرور بکنیم. اکران مجازی تئاتر قصه های سفر پرماجرای کشتی نوح، فیلم نمایش قصه های سفر پرماجرای کشتی نوح به کارگردانی مریم معترف از تولدات سال 98 مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست که در پایگاه اینترنتی نمایشنما اکران شده. فیلم سینمایی سکوت خبری به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی وحید نعمتی توسط هنر اول منتشر شد و از دوشنبه 19 آبان ماه توزیع شد. اما خورشید نماینده سینمای ایران در اسکار 2021 شد. هیئت معرفی نماینده سینمای ایران و مراسم اسکار در پی چند جلسه مستمر فیلم خورشید به کارگردانی مجید مجیدی رو به عنوان نماینده سینمای ایران برای معرفی به آکادمی اسکار 2021 انتخاب کردند. به گفته فریدزاده در ادامه هیئت معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار با بازخوانی مقررات به بازبینی و بررسی تخصصی فیلم‌ها پرداختند و پس از رأی گیری و تجمیع نظرات از میان سه فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی، درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویان و یلدا ساخته مسعود بخشی، فیلم خورشید به کارگردانی مجید مجیدی به عنوان گزینه نهایی انتخاب شد و با امضای اعضای این هیئت به عنوان نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار سال 2021 معرفی خواهد شد. فیلم های جهان با من برقص، خانه پدری، شنای پروانه، روزهای نارنجی، تومان، مسخره باز، مردن در آب مطهر، یلدا، کشدارگاه، حمال طلا، درخت گردو و خورشید فهرست اولیه هیئت انتخاب برای معرفی نماینده سینمای ایران به اسکار را تشکیل داده بودند. دو انتصاب در 39مین جشنواره تئاتر فجر. حسین مسافر آستانه طی دو حکم جداگانه محسن بابایی ربیعی رو به عنوان مدیر دبیرخانه و دستیار دبیر و مهدی دوایی رو به عنوان مدیر هنری 39مین جشنواره تئاتر فجر معرفی کرد. 39مین جشنواره تئاتر فجر در سال جاری به دبیری حسین مسافر آستانه برگزار خواهد شد. اکران هفت خان کودکان در نمایش نما. فیلم نمایش هفت خان کودکان به نویسندگی و کارگردانی حسین مزینانی از تولیدات سال 1398 مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب طرح نمایش نما در فضای مجازی اکران شد. این نمایش ویژه کودکان 5 تا 12 سال هست و هنرمندانی مثل محمد رضا مجونی، حسین مزینانی، فرشید عسکری و مانی کلاته در اون ایفای نقش می کنند. در خلاصه این نمایش اومده یک گروه نمایشی به طور اتفاقی با دو کودک به نامهای ازل و ابد که از دل زمان اومدن آشنا می شن و از سوی اونها به دل زمان می رن تا هفت خان رستم رو روایت کنن و لشکر ایران رو از دست دیو سفید نجات بدن. اسامی هیئت داوران جشنواره تئاتر نگاه منتشر شد. فرهاد مهندسپور کارگردان، دراماتورژ و مدرس تئاتر، پانتا بهرام بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون و حسن برزگر نویسنده و کارگردان تئاتر داوران این دوره از جشنواره هستند. متقاضیان میتونن تا 26 آبان ماه نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خودشون به دبیرخانه جشنواره اقدام کنند.
روبروی صحنه.
اما در این بخش در ادامه برنامه‌های قبلی می‌پردازیم به نحوه نگارش فیلمنامه بلند. در فیلمنامه بلند پروتاگونیست و یا قهرمان مرد جایگاه ویژه‌ای دارد. شخصیت اصلی مرد در رمان، نمایشنامه و یا فیلمنامه شخصیتی است که خواننده و یا تماشاگر باید او را دوست داشته باشند و با او ارتباط برقرار کنند. قهرمان‌ها بسته به ملت‌ها و فرهنگ‌هایی که در آنها شکل می‌گیرد، با هم فرق دارند و حتی در هر جامعه بسته به دوران‌های زمانی با هم متفاوت هستند. قهرمان ها به نوعی تخیلات و آرمان‌های تماشاگران را ارضا می‌کنند. قهرمان‌های سنتی معمولاً شخصیت‌های خوش‌سیما و جذابی هستند که صاحب فضیلت‌های اخلاقی هستند و با شخصیت‌های خبیث در می‌افتند. اما به تدریج سینما قهرمان‌هایی را در خود جای می‌دهد که کمتر در بند اخلاقیات هستند و به اندازه قهرمان‌های سنتی زیبارو نیستند، ولی از نظر برخورد با اجتماع و کمک به مظلومان قهرمانانه رفتار می‌کنند. نکته دیگری که در نگارش فیلمنامه بلند باید مد نظر قرار داد، شکل‌گیری و پرداخت شخصیت قهرمان زن است. شخصیت اصلی زن در فیلمنامه عموماً شخصیتی است تحسین برانگیز که تماشاگران او را دوست دارند. قهرمان‌های زن نیز بسته به جوامع و دوره‌های زمانی متفاوتند. زیبایی ویژگی بارز زنان قهرمان فیلم هاست. قهرمانان زن سنتی معصوم، تا حدودی آسیب‌پذیر و اخلاق‌گرا هستند و ویژگی‌های متفاوتی را از خود بروز می‌دهند. در سالهای اخیر قهرمانان زن فیلمنامه ها دستخوش تحولاتی اساسی شدند و جنبش فمینیسم تأثیر بارزی بر این تحول داشته. این قهرمانان چون قبل به اخلاقیات پایبند نیستند، اما روحیه استقلال طلبی خاصی دارند و از نظر روحی و حتی گاهی از نظر جسمی قوی تر به نظر می رسند. قادرند پا به پای مردان و حتی گاه بهتر از آنها از پس انجام امور برگیرند. در این بخش درباره نحوه نگارش فیلمنامه بلند و شخصیت پردازی قهرمان‌های فیلمنامه با شما سخن گفتیم. در برنامه‌های بعد باز هم درباره اصول نگارش فیلمنامه بلند با شما گفتگو می‌کنیم. لطفاً شنونده باشید.
در تماشاخانه زندگی هر روز بهترین ها رو به تماشا بنشینید. تا درودی دیگر، بدرود.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
سبزی سر چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوعه.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم‌ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند.
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره.
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران،
ای ایران، ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان. تو به ما، تو به ما.